بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیک یا فاطمه المعصومه. بینندگان عزیز سلام و رحمت الله، خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ. شامگاه جمعه وعده ما و شما هست و با حضور جناب دکتر جباری برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولیعصر که در این برنامه به سیره پیامبر پرداخته میشه و سوالات تاریخی شما عزیزان توسط جناب دکتر جباری پاسخ داده میشه. بله، در خدمت آقای دکتر هستیم. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و بعد انشاءالله نکات رو خدمت شما یادآوری خواهیم کرد انشاءالله. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب آقای قزبانی و همه بینندگان گرامی برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات روزافزون برای همه عزیزان و تسلیت عرض میکنم. امروز رو که یاد روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها است، بانوی بزرگواری که همه ریزخار خانوا و کرامت اون حضرت هستیم، انشاءالله توفیق زیارت اون حضرت که بعد بهشت داده شده در چندین روایت از جانب معصومان علیه السلام نصیب همه بینندگان عزیز نصیب باشه. زیارت با معرفت انشاءالله نصیب بشه و در آخرت هم توفیق شفاعت اون حضرت، چون که در زیارت معصوره اون حضرت، زیارتی که از امام رضا علیه السلام رسیده، یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، بخشی از اون زیارت هست که خطاب به اون حضرت میخوانیم و از فضائل اون بزرگواریم که زیارت از امام معصوم درباره اینشون رسیده. هر حال از رو تسلیت داریم و انشاءالله که همه قدردان این نعمت بزرگ باشیم انشاءالله در خدمت.
خیلی خیلی ممنون. همچنین ما خدمت شما عرض تسلیت داریم و دعای همیشگی ما این است که انشاءالله خداوند این توفیق رو از ما سلب نکنه که زائر اهل بیت و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشه، همونطور که در فرازی از زیارت ایشون هم این بیان شده. آقای دکتر خیلی امسال الحمدلله عزاداری مفصل بود و الحمدلله مردم بسیار مشتاقانه به حرم و بارگاه ملکوتی حضرت معصومه آمدند و مشرف شدند و این جای شوق گذاری هست و امیدواریم که همیشه بتونیم در رکاب اهل بیت و همدردی کنی با امام عصر که عزادار واقعی این مناسبت ها ایشون هست. خب به هر حال دعای فرج و تعجیل فرج آقا زمزمه ما هست و انشاءالله که این ذکر همیشه در زبان ما جاری باشه و موفق باشیم به دعا برای امام عصر انشاءالله. و اما عزیزان بیننده، 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست که در اختیار شما عزیزان قرار میگیره و تلفنی که زیر نویس میشه پل ارتباطی ما با شما. تماس بگیرید، سوالات و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. عرض سلام خاص هم داشته باشیم خدمت دوستانی که از طریق سایت یا از طریق اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف دنبال میکنن برنامه ها رو و از زنی که از طریق روکو در اروپا و آمریکا برنامه رو میبینن. انشاءالله که بتونیم برای همه شما عزیزان ساعت خوبی رو فراهم کنیم. خب جناب دکتر، ما در خدمت شما باشیم. در خصوص سیره پیامبر صحبت میکردید در جلسه گذشته و آخرین جلسه شما که در مورد ازدواج و فضیلت ازدواج و سنت بسیار بالا و حسنه ازدواج که پیامبر اکرم هم خیلی بر اون تاکید داشتن صلی الله علیه و آله و سلم، امروز میخواییم در خصوص فکر میکنم باز همین بحث ازدواج رو ادامه بدیم. حالا فکر کنم در بحث کف و همسر و اینها هم باید باشه دیگه. در خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شیرین ازدواج خب ابعاد مختلفی داره، به خصوص وقتی که به محضر مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله در محضر اون حضرت زانو بزنیم و از اون حضرت جویا بشیم، اصولی که لازم هست رعایت بشه، توجه بشه در مسئله بسیار مهم ازدواج که هم امر اجتماعی مهمی است، هم به بعد دینی ما ارتباط محکم داره، چون که در مباحث هفته قبل عرض کردم که احراز نصف دین یا دو ثلث دین منوط به ازدواج شمرده شده، نشونگر اهمیت فوق العاده این مسئله است و تأمین آرامش روانی که عرض کردم از اهداف و ثمرات آثار بزرگ ازدواج هم در قرآن کریم و هم روایات معصومین علیه السلام، اون آرامش روانی و سکونت و آرامش روانی شمرده شده. لتسکنوا الیها، به تعبیر قرآن کریم، برای اینکه شما آرامش بگیرید در کنار همسرانتان، لذا مسئله بسیار مهم هست. ابعاد مختلفی دارد. حالا تو این برنامه هم به یک ابعاد دیگری توفیق باشه اشاره کنم. یکی از محورهای بسیار مهم در مسئله ازدواج، آزادی در انتخاب همسر هست. امری که هم در گذشته هم امروز، در گذشته حتی در کشور خودمون شنیدیم گاهی والدین تحمیل میکردن بر دخترانشون یا حکای بر پسرانشون ازدواج با فرد خاصی رو، در کشورهای دیگه بیشتر، حالا دیگه اسم میبرن، در هند یا برها بعد جاها برها مسئله تحمیل وجود دارد. این که عقد پسر امو دختر امو در آسمان ها خونده شده، تحمیل اینچنین، قبل از این که دختر و پسر خودشون به سن بلوغ و تکلیف و رشد و انتخاب و تصمیم برسن، پیشتر برشون تصمیم گرفته شده و امثال اینها. اینها آیا از نظر سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله قابل تجویز هست، امضا شده است یا خیر؟ عرض میکنم خیر. مسئله انتخاب همسر باید در آزادی کامل صورت بگیره از منظر رسول خدا صلی الله علیه و آله. یک نمونه رو عرض میکنم از جمله ازدواج خود از زهرا سلام الله علیها، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که آمدن به خواستگاری فاطمه سلام الله علیها، تعبیر در روایت این هست، آدرسم در امالی شیخ طوسی صفحه 40، ایشون روایت مفصلی مرحوم شیخ طوسی نقل کرده درباره ازدواج امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیهما و اصل خواستگاری و بعد ازدواج و بعد مراحل بعد، مفصل اینجا توضیح داده. از جمله این هست که امیرالمؤمنین خودشون نقل میکنه که رفتم خدمت پیامبر، فقلتو یا رسول الله فاطمه تزوجنی ها، و سوال آیا منو فاطمه رو به ازدواج من در میارید. بعد از این که هست روایت که امیرالمؤمنین که با حیا نشستن در محضر پیامبر و سختشون باشد این درخواست رو مطرح کنن، بعد از لختی و مکسی این درخواست رو مطرح کردن، فقال یا علی انه قد ذکرها قبلک رجال، پیامبر فرمود که ای علی جان، تعبیر من، قبل از تو کسانی آمدند به خواستگاری فاطمه، فذکرت ذلک لها، من اینو گفتم به فاطمه که کسانی به خواستگاری تو آمدند، فرأیت الکراهه فی وجهها، در چهرهش کراهت دیدم و مایل نیست، ولیکن علی رسلی که حتی اخرج الیک، ولی شما بنشینید تا من برم با فاطمه مطرح بکنم، بیام شما نتیجه رو بگم مطرح کنم. فدخل علیها فقامت الیه، پیامبر وارد به فاطمه شد، فقامت الیه، فاطمه برخاست، نه برخاست، فقامت لهو، فقامت الیه. این رفتار عجیبه، هم از فاطمه نسبت به پیامبر نقل شده، هم بالعکس که برخیزی به سوی او بروی، که درباره فاطمه هم هست که وارد بر پیامبر میشد، پیامبر برمیخواست به سوی فاطمه میره و در آغوشش میگیره، و عکسش هم اینجا دارید که فاطمه فقامت الیه، برخواست به سوی پیامبر رفت، فاخلت رداءه، اون عبای پیامبر رو از دوشش گرفت، و نزعت نعلیه، کفششون نعلیه کفششون پیامبر رو پاشون در آوردن، اتت و بالوضو، آب آوردن برای شستشو، فوضعت و بیده ها، با دست خودشون آب ریختند و دست و صورت پیامبر رو و پای پیامبر، غسلت رجلیه، غسلت رجلیه، دو پای پیامبر رو شستن فاطمه سلام الله علیها، ثم قعدت، بعد نشستن، رفتن سراغ پیامبر رو این خدمت رو کردن. وقتی که نشستن از پیامبر فرمود که فقال الله یا فاطمه فقالت لبیک حاجتک، فاطمه عرض کرد که فرمایشتون چیه یا رسول الله، قال ان علی ابن ابی طالب من قد عرفت قرابته و فضله و اسلامه، علی ابن ابی طالب رو میشناسی فاطمه جان، اینکه قرب و نزدیکیش به ما، فضل او، سابقه او در اسلام. و انی قد سألت ربی ان یزوجک خیر خلقه و احبهم الیه. من از خداوند خواستم که تو رو به ازدواج کسی در بیارد که بهترین خلق خدا و محبوبترین خلق خدا نزد خداست. و قد ذکر من امرکه شیئا فما ترین. علی آمده به خواستگاری تو، یاد کرده شما رو برای خواستگاری، نظر شما چی؟ تمام ترین نظرت چی؟ عمده اینه پدر به دختر بگه نظر خواهی بکنه. پس سکتت، فاطمه ساکت ماند، سکوتی که علامت رضاست. ولم تول وجهها، روشو بر نگردون، مثل دفعات قبل که پیامبر فلانی آمده به خواستگاری تو، روشو بر میگردون، اظهار کراهت میکرد. ولم تول وجهها ولم یر فیه رسول الله کراهت. پیامبر کراهتی در چهره فاطمه ندیدن، یعنی به هر حال به گونه بود که نشانه رضایت بود. فقام و هو یقول الله اکبر، سکوتها اقرارها. پیامبر برخاست و تکبیر گفتند و همون سکوت فاطمه، این سکوت نشانه اقرار یا امضا و رضایت فاطمه است. فعطاه جبرئیل علیه السلام، در این لحظه جبرئیل آمد نزد پیامبر. فقال يا محمد زوجها علي ابن ابي طالب فان الله قد رضيها له ورضيه لها. فاطمه رو به ازدواج علی در بیار که خداوند فاطمه رو برای علی پسندیده و علی رو برای فاطمه. رضيها له ورضيه لها. این خب روایت جالبی است که نشون میده درباره فاطمه سلام الله علیها. ببینید اگر بنا بود تحمیلی صورت بگیره، بهترین وقت تحمیل الانه. یعنی خواستگاری مثل علی بیاد به خواستگاری کسی مثل فاطمه که مصلحت کاملا مشخصه، در این حال در اینجا هم پیامبر آزادی انتخاب به فاطمه سلام الله علیها میده، مطرح میکنه، بعد اینکه رضایت رو در اون میبیند میاد و عرض میکنه که اظهار رضایت میکنه.
با اینکه دیگه اینجا یقینا یه همچین زوج، یه همچین انسانی دیگه بهترین زوج،
چه مصلحتی دیگه میخواد پیش از این موجود داشته باشه. و در مورد غیر از فاطمه سلام الله علیها، روایتی در موطأ مالک ابن انس جلد 2 صفحه 535 و مصنف ابن ابی شیبه جلد 3 صفحه 275 هست که خنسا بنت خدام به خدام الانصاریه، یه زنی به نام خنسا، این خانم میگه ان اباها زوجها و هی سیب فکرهت ذلك، پدرش اینو تزویج کرد و ازدواجش در آورد در حالی که این راضی نبود، اکراه داشت از اون ازدواجش. فعتت رسول الله صلی الله علیه و آله، این خانم اومد نزد پیامبر اظهار کرد که منو این چنین پدر به ازدواج کسی در آورده در حالی که من راضی نیستم. فرد نکاحه، پیامبر ازدواج رو باطل کرد و رد کرد و اجازه نداد انجام بشه. بعد هرشون که موطأ مالک اصلا بابی داره، باب الا زوج ابنته و هی کارها فنکاحه مردود، عنوان باب اصلا قرار داده که اگر پدر اکراه بکنه دختر رو فرزند بر ازدواجی، نکاحش مردود هست و باطل هست. این هم برها نشون بده در باره غیر فاطمه سلام الله علیها هم سیره پیامبر چنین بوده و شاهدش هم این روایت موطأ و المصنف. این یک محور که خوب در جای خودش خیلی بیش از این جای بحث دارد و اصل بسیار مهمی است. و اگر ازدواجی که یک عمر خانمی کنار همسرش بخواد زندگی بکنه، اگر با تحمیل و با فشار دیگران وارد زندگی شده باشه، زندگی موفقی طبعا نخواهد بود. درست. پس این اصل رو ما از سیره پیامبر استنباط میکنیم که واسه آزادی انتخاب همسر، البته والدین باید توجه داشته باشن به مصلحت ها، مصلحت سنجی باید بکنن، اون بحث دیگه است، توصیه بکنن، نصیحت بکنن، اگر به مصلحت خانم نیست یا هست، هر کدوم هست، بالاخره راهنمایی باید بکنن، اما تحمیل به هیچ وجه درست نیست و این مردود هست از نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله.
خب اگه تیم بحث نکته خاصی ندارید، سوال از بینندگان رسیده به ما همین موضوع رو مطرح میکنه، میگه پدری یقین داره که این زوج زوج مناسبی نیست، حالا چه دختر چه پسر.
مناسبی نیست،
یقین داره که این مناسب نیست و این چون میتونه مانع بشه یا نه. این حالا بحث تحمیل که شما فرمودید که اونجا هیچ تحمیلی نباید بشه، ولی در اونجایی که باز مناسب نیست میشه مانع شد یا نه؟
در مورد دختر ببینید، اذن پدر که شرط دانستن رو همین جهت هست. دختری که ازدواج نکرده از سو ممکنه به هر حال یک نوع ناپختگی درش وجود داشته باشد، اذن ولی شرطه در ازدواج اون، مثلا تا زمانی که پدر اذن نده اون اصلا نکاح باطل هست. در مورد دختری که ازدواج نکرده، مگر اینکه گفتن یک فرد رو استثناء کردن که واقعا به مصلحت دختر هست، ازدواجی به مصلحت دختر هست و اگر دختر اون ازدواج رو نکند حالا خلاف مصلحتش یا به حرام میفته امثال اینها، و پدر از روی لجبازی عدم تشخیص مصلحت مخالفت میکند، فقها در این باره نظری دارن که ممکنه اذن در شرایطی ساقط بشه، در شرایط خاصی که واقعا تأمین مصلحت دختر نمیشه. اما در حالت عادی که پدر واقعا از روی عقل و منطق و مسائل شرعی تشخیص مصلحت دختر رو میده، اذن شرطه، اذن پدر. در مورد کسی که ازدواج کرده، خب یک پختگی نسبتا پدید آمده، اونجا اذن پدر شرط نیست، اما بالاخره سعیشون باید بکنن در توصیه نصیحت از راه منطقی باید وارد بشن و به هر حال توجیه بکنن دختر رو به اینکه این ازدواج به نفع تو نیست، و اگر به نفعش هست توجیهش بکنن به نفع تو هست. به هر حال بحث توصیه و نصیحت این که رد نشد باید در حد اعلای خودش انجام بشه.
در مورد پسر چطور؟
اونم همینطور،
اونم اون که دیگه شرط پدر که نیست.
نه اونجا شرط نیست، منتها برای باید توجه داشته باشم به مصلحت پسر دیگه، برای حال نصایح لازم و خیرخواهی لازم رو باید داشته باشم والدین.
درست،
کنترل رو برای حال تحت پوشش خودشون باید باشه، رها نکنه.
خب این بحثمون هم
بله،
بحث خوب تو سیره که گزارشی هم هست این به صورت خاص مثلا بگیم در مورد کسی یه همچه اتفاق افتاده باشه یا
که پیامبر رد کرده باشه
مثلا. بله مثلا
هم مورد خنسا که عرض کردم که ازدواج انجام شده پیامبر رد کرد، اصلا که مصلحتش نبود میاد نزد پیامبر شکوه میکنه از تحمیلی درست که پدرش انجام داده، فرد نکاح و حضرت رد کردن و تجویز نکردن. نکته دیگر بحث معیار در گزینش همسر هست. این بحث بسیار مهمه، بسیار مهم. امروز گاهی توجه نیست. ما در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله زانو بزنیم، سوال کنیم یا رسول الله از منظر شما ما چه همسری رو، چه زن چه مرد، چه ملاکی شما دارید در درجه اول برای انتخاب همسر؟ خیلی وقت توجه به این نکته نیست. توجه به این اصلی، معیارهای اصلی نیست، بر اساس معیارهای دیگری ازدواج صورت میگیره، متاسفانه به بنبست میخورن، گاهی به سال نکشیده به سمت طلاق میرن و وضعیتی که امروز گاهی دیده میشه. بحثی از روایت من عرض میکنم، روایتی هست از علی ابن مهزیار اهوازی، شخصیت معروف از اصحاب امام رضا و امام جواد علیه السلام، که میگه کتب علی ابن اسباط الی ابی جعفر، حالا آدرس روایتم اتدا عرض بکنم در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 347 روایت نقل شده. علی ابن مهزیار نقل میکنه، علی ابن اسباط که از اصحاب امام باقر سلام الله علیه بوده الی ابی جعفر، ابی جعفر مطلق که بیاد مراد ارشاد که امام باقر هست، مگر ابی جعفر ثانی بشه که مراد امام جواد علیه السلام. فی امر بناتهی، به حضرت نامه نوشت در باره دخترانش که انه لا یجد احدا مثله، که من مثل خودم رو کسی که به هم بخوره دوماد پیدا نمی کنم برای دخترانم. امام باقر سلام الله علیه فکتب الیه ابو جعفر، امام باقر سلام الله علیه نوشتن فهمت ما ذکرت من امر بناتک و انک لا تجد احدا مثلک، متوجه منظور شدم این که کسی رو مثل شبیه خودت پیدا نمی کنی برای دخترانت، فلا تنظر فی ذلک، خیلی سخت نگیر در این مسئله، خودت اذیت نکن، رحمك الله، خدا رحمتت کنه، ملاکت این باشد، بعد ملاک از فرمود فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال، پیامبر فرمود اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه، من توازدم عزیزان بیننده اصلا حفظ کنید این
آره دست نکات یادداشت کنن دیگه
معروفه بعد این روایت معروفه خیلی روایت مهمی است پیامبر فرمود الا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوا
پس اخلاق و دین
دین اگر نزدش فرق نمیکنه زن یا مرد مردی آمد به خواستگاری زن یا زنی بر حال در مرد بر حال ارشاد که یا مردی میخواد زنی رو برگزینه یا بالعکس برای هر دو اجازه جاءکم اگر آمد نزد شما کسی که راضی هستید نسبت به اخلاق و دینش فزوجوا باش ازدواج کنید نمیگه نسبت به مالش زندگیش نمیدونم نسبش خاندانش فلان اونها ممکنه احیانا باشد و احیانا تا در درجات بعد اصل این دو چیزه اذا جاءکم من ترضون خلقه و مدینه فزوجوه و الا تفعلوه اگر این نباشه اخلاق و دین توضیح عرض بکنم که خب اگر دین میفهمون کافی بود اخلاق رو هم شامل میشد اخلاق رو به طور خاص حضرت فرموده برای که نقش مهمی در دوام زندگی دارد اخلاق و دین هر دو اگر باشد کنار هم ارشاد که باش ازدواج کنید اگر این نباشد الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر در زمین یک فتنه و فساد بزرگی ایجاد خواهد شد خیلی عجیبه تکن فتنه و فی الارض و فساد کبیر خود اصلا زندگی که تشکیل شده تبدیل بشد به یک برحال محلی که درش آسایش نید آرامش نید دائما زد و خورد هست درگیری هست اعصاب خردکن هست آخرش هم خدای نکرده به طلاق بیانجامد چه فسادی از این بالاتر که یک امر عقد مبارک آسمانی به انفصال و جدایی بیانجامه
یعنی یه امری به این خواهد ظاهرش اینه که بین یک دو فرد ها ولی انقدر اثر داره تو دانش اجتماعی یا تو بحث حواس اجتماعی این هست دیگه یک فرد خانواده و یک محله یک شهر یک جامعه
چون جامعه
چقدر تأثیر میزن
متشکل از این خانواده هاست دیگه
برده.
اگر این ملاک نباشد خب اجزا وقتی به هم بخوره کل هم به هم میخوره
درسته.
و آثار اجتماعی بدی داره شبیه این روایت از ابراهیم ابن محمد همدانی است که اومی کتاب تو ابی جعفر علیه السلام فی التزویج به این ظاهر امام جواد باشه به امام جواد نوشتم درباره ازدواج فعتان کتابه به خطه نامه حضرت پاسخ آمد که قال همین رو بعد قال رسول الله اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض و فساد کبیر و روایت دیگری که حالا این دو روایت به نقل امام از پیامبر بود روایت دیگر خود حضرت می‌فرماید که حسین ابن بشار واسطی میگه کتاب تو اعلام به جعفر علیه السلام اسأله عن النکاح راجع به نکاح و ازدواج از حضرت سوال کردم پس کتب الیه من خطب الیکم کسی به خواستگاری شما آمد فرضیتم دینه و امانته حضرت دین و امانت داریش مطمئن بودید فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر عرض میکنم که اینکه ملاک این دو چیز هست دین و اخلاق به طور خاص بله کفریت در سایر جهات بحث کفر حالا عرض خواهم کرد چه برحال جایگاهی دارد مال از جهت مالی هرچه به هم نزدیکتر باشن بهتر هست مگر موارد خاصی که واقعا زن و شوهر یا زن یا شوهر وضعشون بهتر باشه زن بخصوص اگر وضعش بهتر باشه ازدواج با مردی بکنن که وضعش پایین تر هست یک ایثاری لازم هست برحال باید درجاتی از تقوا و دین داشته باشد که هی نگه من خونه بابام فلان بودم الان بودم فلان شدم داخل این نزا اگر نزدیکی از جهت وضعیت اقتصادی باشد طبیعتاً مشکلات کمتر خواهد بود یا از جهت فرهنگی به خصوص عرض کنم که در بحث کف بودن قرابت فرهنگی لازم مثل بحث بعدیم هست بحث
درست.
کف بودن و همسانی تناسب همتایی دینی و فرهنگی
درست. خب قرارت که بریم به بحث بعدی و یه میان برنامه این مطلبی که فهمیدید کاملا در آیات قرآن هم مشهود هست یعنی اینقدر مهم هست که حتی آیات قرآن هم اون اشاره داره دیگه والا تنکح المشرکات حتی یؤمنن ولا امة مؤمنة خیر من مشرکة ولا عجبة
تناسب فرهنگی
قشنگ اینجا با وجود اینکه اون امه است کنیزه
بلد.
و ولی از نظر اعتقادی اینقدر چیز داره که
به حره مشرکه ترجیح داره.
بله، همچنین در مورد مرد هم همینه.
عبدم بله،
حالا تون که حال مشرکین حتی یؤمنو، ولی عبد المؤمنون خیر مشرک.
مشرکه اصلا،
یعنی واقعا این مباحث در قرآن هم بله، ما میبینیم که چقدر اهمیت داره. خیلی متشکرم جناب دکتر از این مطلبی که فرمودید. یک میان برنامه‌ای ببینیم، برمیگردیم و بیشتر در این امر با جناب آقای دکتر جباری صحبت خواهیم کرد. حرم فاطمه است حرم تو، قم زیر سایه کرم تو، قم زیر سایه کرم تو. عالم از کرامت تو ما بهشتی میشیم، با زیارت تو، با زیارت تو. رزق همه مردم ایران مگه رسیده از کجا، به جز کرامت شما و عنایت امام رضا، به جز کرامت شما و عنایت امام رضا. هوایی رضا شده دل، کاشکی میشد باشه مقابله، کاشکی میشد باشه مقابله. چشمه چشمه بارون تو چشای زاره، لحظه های آخر هیشکی نیست کناره، هیشکی نیست کناره. دیگه به لب رسید جونت، لبا لبی از آه و درد، خدا میدونه با دل تو غم فراق او چه کرد، خدا میدونه با دل تو غم فراق او چه کرد. حرم فاطمه است حرم تو. صلی الله علیک یا فاطمه المعصومه. عرض سلام مجدد و خسته نباشید خدمت یکایک که شما عزیزان بیننده. برخی از دوستان پیام دادن که در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چرا زیاد صحبت نکردید و مطلبی نگفتید. اول که ما به این قضیه اشاره کردیم و در لابلای صحبت‌های دکتر جباری نکاتی هم اشاره شد در مورد که زیارت یک زیارت معصوره است از آقا حمزه علیه السلام. و اما در سال‌های گذشته که در آرشیو شبکه میتونید به اون مراجعه کنید، از سایت شبکه، اپلیکیشن شبکه، این امکان دارد به برنامه های گذشته برنامه آین تاریخ مراجعه کنید. به صورت مفصل جناب دکتر در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مطالب زیادی رو گفتن. و ضمن اینکه حالا ما شب گذشته هم باز آیت الله دکتر حسینی قزوینی در این خصوص صحبت کردن و بعد از این برنامه هم ما ویژه برنامه‌ای داریم که در همین مناسبت تولید شده و تقدیم حضور شما میشه با عنوان بانوی ایران. حالا این مطلب رو هم برای این دوست عزیزم عرض کردم که در شبکه الحمدلله این قضیه مطرح هست و مهم هم هست. ما اصلا جیره‌خوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و در شهر مقدس قم اگر این بانو نبود که اصلا قم ارزشی نداشت. خب جناب دکتر در خدمت شما باشیم با بقیه مباحثی که در سیره پیامبر ایراد فرمودید و از سیره خانوادگی و بحث ازدواج. خب کفر رو اشاره فرمودید، رضایت طرفین رو هم اشاره فرمودید، در سیره پیامبر نمونه‌هاش هم اشاره فرمودید، ایمان و از دم حضور اخلاق، یعنی اخلاق و دین هم دو تا از ملاکایی بود که هم در قرآن کریم و هم در فرمایش پیامبر سیره پیامبر اهمیت فراوانی داشت. در خصوص ابو جعفر هم حاجی یه نکته فرمودید، اگه میخواید بفرمایید که دو تن از ائمه ما ابو جعفر کنیشون هست.
بله بله، من اون روایت که عرض کردیم علی ابن اسباط که علی ابن مهزیار میگه کتب علی ابن اسباط، که من تصورم بود که چون ابو جعفر مطلق آمده مراد امام باقر هست، خیر امام جواد هست، اینو با قرینه ثابت میشه چون علی ابن اسباط از اصحاب امام رضا و امام جواد علیه السلام بوده. بنابراین در هر دو روایتی که عرض کردم مراد از ابو جعفر امام جواد علیه السلام هست.
حالا اگه به روایت مراجعه کردیم ملاک چیه؟ یه جا میگن ابو جعفر ثانی که حضرت امام جواد مشخصه.
اگر یه جا نبود مثل اینجا نیامده با قرینه با تشخیص بدیم
که اون صحابی و اون راوی از چه کسی داره؟
اصلا تو صحابی
اینجاست اون علم رجال مثلا.
چون میگه علی ابن اسباط کتب الی ابی جعفر، نامه نوشته به ایداز معاصر امام جواد مثلا هست، و اینجا با اینکه نگفته الی ابی جعفر ثانی، اما با قرینه علی ابن اسباط معلوم میشه که مراد امام جواد علیه السلام. توضیحا عرض کردم که اینجا روایت دوم ابراهیم ابن محمد همدانی مشخصه، اینشون معاصر امام جواد و اینها بوده، اما علی ابن اسباط هم همینطور است.
همینطور.
اما محور دیگری و اصل دیگر در بحث ازدواج در منظر سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله بحث کفر بودن، بحث کفر که بحث مهمی است در ازدواج، همسانی، همتایی، تناسب از چه منظر باید باشد؟ چون که در قسمت قبل پیامبر فرمود اگر کسی آمد نزد شما دین اخلاقش رو میپسندیدید برگزینید ازدواج باش ازدواج کنید، در بحث کفر بودن و تناسب هم همین مسئله که تناسب دینی و فرهنگی اصل هست. تناسب مالی در درجه بعد هست که حرف اصلی رو نمیزند. بله اگر باشد خب بهتر هست تناسب مالی باشه، مگر اینکه عرض کردم کسی واقعا ایثار بکند و اینها. اما اونی که اصله و تأمین کننده به هر حال صلاح و سعادت زندگی برای هر دو زوج هست، مسئله همتایی دینی و فرهنگی است. روایتی از امام صادق عرض میکنم، آدرسم اشاره کنم در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 332 و صفحه 337، امام صادق سلام الله علیه میفرماید که ان الله عز وجل لم یترک شیئا مما یحتاج الیه، خدا و نمتان چیزی فرو نگذاشت از اونچه که مردمان بهش نیاز دارن، الا علمه نبیه، مگر اینکه پیامبرش آموخت. فکان من تعلیمه ایه، از جمله چیزایی که خداوند آموخت به پیامبر این که انه صعد المنبر، یک روز پیامبر بر منبر فراز آمدن، ذات یوم فحمد الله و اثنا علیه، حمد و ثنا الهی رو بیان کردن. ثم قال ایها الناس ان جبرئیل اتانی عن اللطیف الخبیر، ای مردم جبرئیل نزد من از جانب خدای لطیف خبیر نازل شد. فقال ان الابکار به منزله ثمر علی الشجر، دختران دوشیزگان، دختران بکر ازدواج نکرده، همچون میوه های بر شاخه های درختان هستند. اذا ادرک ثمره فلم یشنا افسرت الشمس، اگر میوه برسد و چیده نشود خورشید فاسدش میکنه، و نثرت الرياح بادها میوزه و کنده میشند و پژمرده میشند و از شاخه میفتند. و کذالک الابکار، همینطور دختران دوشیزگان، اذا ادرکنما یدرکن نسا، اگر برسن به اون درجات بلوغ به جایی که زنها در حال درک میکنن، میششن، حس میکنن، یعنی بر سن رشد و بلوغ وقتی برسن، فلیس لهن دواء الا البعوله، اینها هیچ بر حال چیزی به مصلحتشون نیست، سراشون نیست جز همسرگزینی، ازدواج کردن، بعوله، همسرگزینی. و الا لم یؤمن علیهن الفساد لانهن بشر، و الا از فساد دور نیستن، چون بشر هم برها بشر، چه دختر چه پسر در معرض برها گناه قرار دارد. جالب این تعبیر حضرت، به وقت ازدواج صورت بگیره، مثل الان متاسفانه گاهی دختران به سن 20 و چند سال 30 سال میرسن، باید من لیسانسمو بگیرم، ارشدمو بگیرم، دکترامو بگیرم، بعد تازه بعد خودشون پشیمون میشن بودن و کم نیستن کسانی که برها مدارک بالا گرفتن اما هنوز این ازدواج وارد نشدن. این روایت تاکید میکنه، تاکید داره پیامبر به وقت بعد ازدواج صورت بگیره، چون بشرن لعنهونه بشر و به خصوص امروزه با این وضعیت زمینه های فسادی که در اجتماع پدید آمده فرمود که و الا لم یؤمن علیهن الفساد لعنهونه بشر. قال فقام الیه رجل، پیامبر که این رو منبر فرمود کسی بلند شد. فقال یا رسول الله فمن نزوج، با چه کسی تزویج کنیم دخترانمون رو، به چه کسی بدیم، واقعا ملاک میخواست که ما به چه کسی تزویج کنیم دخترانمون رو. فقال الاکفاء، کفها، پیامبر کف باشه، همسان باشن. فقال یا رسول الله و من الاکفاء، مرد پرسید که یا رسول منظورتون از کف به چیه. فقال المؤمنون بعضهم اکفاء یا اکفاء بعض، مؤمن بحث ایمان، اگر مؤمن بود به ایمانش مزاد قبلی که دینه و خلقه، اگر این بود المؤمنون بعضهم اکفاء، تکرار کرد پیامبر المؤمنون بعضهم اکفاء بعض، المؤمنون بعضهم اکفاء بعض، مؤمنون بعضشون کف همسان یک دیگر هستن. پس خود این نکته نمی‌فهمد که به اون فرد نفهمد که اگر از جهت مالی نزدیک به هم بودید ازدواج کنید یا جهات دیگر، مدرکش فلان باشد، نمیدونم خانوادهش فلان باشد، خاندانش فلان باشد، نسبش فلان باشد، یک ملاک. المؤمنون ایمان، ایمان اگر بود المؤمنون بعضهم اکفاء بعض، مؤمنون همینطور هستن. و خود پیامبر هم به این عمل میکرد. مقداد رو از منبر پایین اومد پیامبر اکرم، مقداد رو به ازدواج، مقداد وضع مالی خوبی نداشت اما از اصحاب خوب پیامبر بود، به ازدواج ضباعه دختر عمه پیامبر بود. خب دختر عمه پیامبر از خاندان بالاییه، بنی هاشم از خاندانهای مطرح قریش بودن، مقداد چنین جایگاهی نداشت، جایگاه اجتماعی خوبی نداشت، اما پیامبر اینا به هم تزویج کرد. خیلی راحت از منبر پایین اومد و زوج ضباعه یا مقداد با مقداد تزویج کرد اینها رو. این نکته بسیار مهمیه که باید در حال اگر امروزه خانواده ها توجه به مسئله ایمان داشته باشن، وقتی که پسر میاد به خواستگاری نگاه نکنن، حالا ظاهر مهمه بعد در حال بحث جهات
امکاناتش مهم بالاخره قدرت مالی اقتصادی همینا هست.
بله اما آیا سوال میشه که نمازش چطور، اهل نماز هست، اهل روزه هست، از رفقاش رو تحقیق بکنم بعدش پیشینه چطوره، این چه سابقه ای داشته، با چه کسانی نشسته برخاست میکنه، کجا میره میاد، حساس رو جهات فرهنگی باشن، اخلاق بپرسن، دین رو بپرسن، از این جهات که مطمئن شدن اون جهات دیگر رو هم ها اگر احیانا بود خب چه بهتر، نبود اونو ملاک اصلی نیست، ملاک همین بودیست که اشاره شد. این هم باز یک محور. محور دیگر بحث مهریه است، بحث بسیار مهمه مهریه که امروز باز مسئله دیدم گاهی بعضیا برای مهریه های کلان استدلال های جالبی هم میارن بعضی از خانواده، بالاخره مهریه میگن پشتوانه دختره، نمیدونم برای اگه باشه فلان میشه. و خب میگم آیا این استدلال رو پیامبر بلد نبود نعوذ بالله مطرح بکنند اون زمان که مهریه های بزرگ مطرح بکنند این خانواده های دختران که پشتوانه بشد برای دخترانتون، بلکه پیامبر تأکید بر مهریه اندک داشتن برای تسهیل ازدواج. خب این هم فرمانده های مهریه الان وجود دارد، این هم زندانی مهریه ما داریم و خیلی وقت هم هست که طرف چند سال زندانه و هیچ هم نداره، خب وقتی کف دست مو نداره چی بکنن و اشارت امکان وجود نداره، جوان تصفان زندانه بخاطر بحث مهریه و اشارت که تأکید من سراغ دارم مواردی که مهریه بالا مثلا 300 سکه بوده، یک سکه هم به خانم نرسه چون نداره پسر. خب این چه پشتوانه ایست وقتی که به جاش اگر ازدواج شکل بگیرد و بر اساس ملاک های دینی و ایمانی پیش برود، مرد حاضر جانش رو فدای همسرش بکنه، مردیه چه قابل داره. به جایی که برسه به این مراحل اون حاضر جانشو بدا بکنه، دار و ندارشو به پای همسرش بریزه اگر اون ملاک های ایمانی در میان باشه. روایتی از امام صادق سلام الله علیه هست، عن صادق جعفر ابن محمد عن ابیه، امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر، اون حضرت عن آبایی از پدرانشون از پیامبر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله افضل نساء امتی اصبحهن وجهن و اقلهن مهرا، بهترین زنان امت من زنان هستن که نیکو رو هستن و کم مهریه. نیکو رو چرا پیامبر اینو فرموده؟ یعنی اینی که در عین نیکو رو بودن، زیبا بودن، اما قانب مهریه اندک باشن. این که نباشه که چون من زیبا هستم پس مهریه من باید بالا باشه. این دو کنار هم آمده از این باب هست که زنهایی که با وجود نیکورو بودن اما مهریه اندکی، و خود حضرت به این عمل کردن، لذا ارشاد که مهریه چه فاطمه سلام الله علیها. خب ما اگر مهریه ملاک نشانه افضلیت بود، نشانه فضل و برتری بود، مورد تاکید بود، طبیعتا راجع به فاطمه که برترین بانو هست باید این مسئله عمل می شد. مهریه فاطمه 480 یا 500 بنابر اختلاف 500 درهم مهر سنه، و همه مهریه تمام همسران پیامبر صلی الله علیه و آله است و ائمه علیهم السلام. مهریه که تعیین میکنه مهر سنه و اصلا سنت هست، مستحب هست که مهریه همین باشه. حالا دیگه بعد الان بین مهریه 500 درهم ارشاد که حالا در هم میدونه پول نقره بوده دیگه، اون زمان نقره بوده و
دینار هم فکر کنم
دینار که سکه طلا بوده.
بله.
مثلا شما دیه انسان حساب بکنید ارشاد که 10,000 درهم یک دیه کامل انسان، 500 رو قیاس بکنید با اون 10,000 و ارشاد که
از اون دیه هم همین نسبت رو بگیرن دیگه.
بله. امروز حالا محاسبه کردن که چند مثقال نقره میشه، حالا میتونن در فضای مجازی هم عزیزان ببینن معادلش امروز چقدر میشه، 500 درهم مهر سنت با حالا با سکه طلای امروز، ولی بالاخره اون چه که موجب تسهیل ازدواج میشه و امروز ما خیلی نیاز داریم بحث تسهیل ازدواج، آسانگیری ازدواج و تکثیر نسل، بحث بحران جمعیتی که درش قرار داریم، یکی از زمیناش هم بحث ازدواج دیگه. هرچه ازدواج آسان‌تر بشه به اون هدف ما نزدیکتر میشیم. این یک روایت. روایت دیگری هست که یکی از نشانه های شومی در زنان، روایت از امام صادق هست از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است که شومی در چند چیز مطرح شده، از جمله از شوم و عمل مرأه فشومها غلاء و مهرها. شومی در زن این است که مهرش خیلی بالا باشد. افسوس بر اون تاکید در روایت قبلی، در این روایت این نکته آمده که حالا آدرسش هم بد نیست عرض بکنم و در معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق صفحه 152 که این تعبیر آمده که تعبیر تکان دهنده است، یعنی زیادی مهریه نشانه مبارکی نیست و باید دوری که تطفیل میکنه از مهریه بالا. و عرض کنم که این هم یک محور. حالا فرصت هست من بحث دیگر رو وارد بشم.
حالا اگر میخواییم بحث جدید مطرح کنیم، من دو تا پیامک دارم.
بله.
اجازه بدید این رو خصوص مطرح کنیم.
بله.
حالا این دوست عزیزمون گفته دادن اسم من رو نگید، من نمیگم اسمشون، فامیلشون نمیگیم.
بله.
آقای محسن از قم پیامک داده، میگه که من پسر عمویی داشتم، خیلی همچین دوستای اوبالی، نه همه لاوبالی بودن و یه جوری ناباب بودن.
بله.
این خواستگاری خواهر ما که آمد، با اینکه عموی ما آدم مؤمنی هست ولی ما قبول نکردیم و بعد با یکی از خانواده‌های مؤمن دیگر ازدواج کرد و بعد از ازدواج آدم خوبی شد، اهل نماز و روزه و اصلا گذشته خود رو کنار گذاشت و آدم خوبی شد.
الحمدلله.
آیا ما کار خوبی کردیم؟ مثلا اگر یه همچین موردی بیاد نظر آج آقا چیه در سیره؟ آیا مثلا الان ما میگیم خب کسی میریم تحقیم میکنیم خدای نکرده آدم ناشایستی است به ظاهر؟
بله اصل همینه، اصل این است که اگر شرایط ندارد پیامبر فرمود لجاءکم من ترضون خلقه و دینه، بحث ملاک حال فعلی فرده، حال آینده خداوند لطف کرده ایشون در حال تحت تاثیر اون خانم برگشت، خیلی بهتر، جای شکر داره. ما شما کار ناشایستی نکردید، اینکه شما در بر اساس حال فعلی اون پسر عموتون در حال ملاکتون این بوده و اون ازدواج صورت نگرفته.
بله. خودش باز میگه که من در مورد دخترم هم خواستگاری که داشتم پشت سرش خیلی حرف بود، که حالا ایشون میگه، میگه به نوشیدن برخی از محرمات متهم بوده.
بله.
و دخترم خیلی اصرار داشت که اون رو میخواد و اینها، بعد ما بهش گفته بودیم، گفت من باش صحبت میکنم درستش میکنم.
بله.
و ما قبول کردیم. حالا ایشون میگه که اون هم باز نتیجه گرفته، این مورد هم که اشکال که نداشته مثلا.
اگه نتیجه گرفته خیلی بهتر. آره. دیگه. آره. بله. پس من باید
بیشتر دوتا مثال آورده این. بله. دوستمون که خواست اصلا این رو.
بله. یعنی اصلی که معصوم فرموده رو در قسمت دوم و اول هر دو عمل کردن، یعنی دخترشون صحبت کرده و صحبت منجر به تغییر اون پسرشون خیلی بهتر. اما اگر این حساسیت ها وجود نداشته باشه، خطر در اونجاست که دختر اصرار بکنه با وجود عدم صلاحیت پسر بگه من میخوامش، خب اینجا نباید زیر بار رفت، بالاخره حتی امکان باید مخالفت کرد، حالا مگر اینکه دیگه دختر تصمیم دیگری بگیره و تحمیل بکنه.
دختر تصمیم گرفته میگه من با او.
بله. و نه اگر به گونه بشه که در فضای عاطفی قرار دارن، اون فضای عاطفی موجب بشه که
خطر هست
صحبت بکنن و تغییر ایجاد بشه، خیلی خوبه.
بالاخره این خطر رو هم باید قبول کنه که یک چه بستن سمر نده. خب دوست دیگه میگن اخیرا در فضای مجلس من کلیپ دیدم که اصلا بحث مهریه که در اسلام جزو واجبات هست و حق زن هست، در کلیپ هاستم میگه این مهریه چه معنایی داره. یا مثلا در اون کلیپ باز مثال آورده که خانمی راجو گفتم میگه من فروشی هم که مهریه بذارم من مهریه نمیخوام.
بله. این تلقیه، بله، تلقیه باطل و بدی نسبت به مهریه وجود داره. مهریه نوعی تکریم زن هست. بله. نه فروش. خانم ها باید خدا رو شکر کنن که به هر حال اسلام یک چنین تاج کرامتی بر سرشون گذاشته. به مردها میگه شما از باب احترام به خانم یه چیزی بهشون هدیه بدید. تکریم بحث کرامت فروش ابدا مطرح نیست. ولذا تأکید بر اندک بودنش هست. اصلا میتونه خانم بگه به یک شاخ گل من راضی هستم، کسی مانع اصلا نهریه.
اتفاقاً ایشون همین هم گفت.
بله.
گفت حتی یکی از خانم گفته من 500 شاخه گل مهریه گذاشتم.
بله.
این از شرعی مشکل نداره مثلا.
حالا مالیت داشته باشه نداره، برها به نحوی عزیزت مالیت مشخص باشه.
در واقع مهریه این نیست. حالا بعضی، حالا اگر مهریه رو برخی میان از اون طرف نگاه میکنم یا مهریه با زیاد باشه ارزش، از این طرف هم این گروه حالا به طبقه این پیامکیه این دوستمون میگن یه دی اصلا کلن اصل مهریه رو کلن میان ملکه روشه، در که اصل مهریه جز مباحث دین هست. نکاح بدون مهریه آجا چطوره؟ جائز هست کلن یا نه؟
بله. حالا اون بحث فقهیش باید در جای خودش انجام بشه. بدون مهریه در صورت توافقشون مشکل نداره، در توافق داشته باشند و اینها آخره.
یا اینجور باید باشه یه مهریه تعیین بشه بعد اون ببخشه.
بله.
اینطوری باید باشه.
بله. باید باشه ببخشه. حال بخوام مثال از بکنم جالبه، درباره خواستگاری پیامبر از حضرت خدیجه سلام الله علیها، وقتی که ابو طالب رفت به خواستگاری خدیجه و پیامبر هم حضور داشت، خب اظهار کرد که این برادرزاده من با هیچ کسی قیاس نمیشد مگر اینکه برتر هست. خب من ابن اخیه الله یوزن به رجل من قرش الا رجح. بعد هم اما از جهت خب این خوب دقت بفرمایید، پیامبر ما در اوج فضائل بر حال معنوی، ابو طالب میگه اما از جهت مالی ضعیف فقیره، اما مال فان المال رفت جار و ظل زال، سایه گذرات، خیلی مهم نیست مال. و اینو گفت و بعد گفت که من خودم مهریه خدیجه رو به عهده میگیرم. ابو طالب گفت خدیجه صحبت کرد گفت مهریه بر خود گردن خودم، اصل مهریه پس هست تا گفت من خودم میدم مهریه خودم یا میبخشم دیگه به تعبیره. وقت اونجا هست که بعضی از این فضول ها در مجلس بودن گفتن چه عجب عجب وضعی شده، المهر علی النساء للرجال، از کی تا زن ها باید مهریه بدن، که ابو طالب یه پاسخ کوبنده ای داد، گفت که الا کان الرجال مثل ابن اخی حالا طلبت الرجال بغل الاسمان، اگر مردم مثل برادرزاده من باشن، زن ها با مهریه های کلام میان به خواستگاری مردها، و اگر امثال شما ها باشید و شما مهریه های کلام بدید که زن ها راضی بشن. و منظور این که مهریه خدیجه مهریه زیاد 500 درهم بود، منتها اون هم داره که خودش رو برگردن خودم، منتها پیامبر بعد پرداخت کرد مهریه خدیجه سلام الله علیها. در حال اصل مهریه یک سنت، منتها مقدارش نه در دین مشخص نشد، منتها تاکید بر اندک بودنش وجود داره در ارشاد که روایات ما، و خودش هم بحث فروش نیست ابدا، خانم ها بعد اتفاقا افتخار بکنن به اینکه خداوند متعال یک تاج کرامتی برشون گذاشته که به مرد گفته از باب تکریم خانم یه هدیه ای از باب مهریه بهش بدی، چیز دیگر نیست.
درسته. خب استاد یه سوال دیگه هم الان رسیده در خصوص اینکه آیا درست است که حضرت امام کاظم علیه السلام دخترانش ازدواج نکردند، و اگر درسته علت چیه؟
ببینید یک روایتی یا بیانی در تاریخ یعقوبی هست نادرست یا ناقص. در تاریخ یعقوبی هست که امام کاظم سلام الله علیه وصیت کرده و دخترانش ازدواج نکنند، این بیان ناقصه. کاملش در کتاب شریف کافی هست و کاملش اینه که امام کاظم سلام الله علیه وصیش رو امام رضا علیه السلام تعیین کرده بود و فرمودند امر ازدواج دخترانم بر گردن بر مهده امام رضا هست، یعنی بدون مشورت با امام رضا ازدواج نکنن و او تشخیص بده. این هست تا در تاریخ یعقوبی این آمده ناقص که امام کاظم هیچگاه امام کاظم چنین وصیتی نمی‌کنه که دختران ازدواج نکنن.
یعنی اینطوری بوده که دختران من ازدواج نکنم مگر با اجازه آقا امام رضا، مثلا مگرش هست بشه میگه دختران من با هیچ کس ازدواج نکنن.
اگر تهش وقتی شرط کافی اومده اون کامل هست و نشون میده که بحث بر حال وصیت وصیه امام کاظم بودن مطرحه، به اینکه امام رضا علیه السلام تشخیص بده صلاح اینها رو. و خب فضا هم فضای بدی بوده، فضای سختی بوده و هر کسی نمیشد ازدواج بکنه، دختران امام کاظم علیه السلام، هم به لحاظ کفویت معنوی فرهنگی، هم به لحاظ فضای امنیتی که وجود داشت. و اتفاقا اینکه گاهی گفته شده دختران امام کاظم ازدواج نکردن نمیکردن ناشی از همین نکته بود که گاهی بعضی جرأت نمیکردن به سراغ خاندان اهل بیت بیان، از جهت همین جاسوسای بنی عباس که وقتی میرفت میشد داماد امام کاظم، یعنی در جرم شریک با امام کاظم بود، همون خطرات امنیتی متوجه او هم میشد. این نکته است که باید بهش توجه کرد. اگر کم هست، نمیگیم اصلا ازدواج نکردن، به هیچ وجه قابل اثبات نیست از جهت تاریخی، اما اگر کم ازدواج کردن دختران امام کاظم، یک جهت مهمش همین دشواری های امنیتی بوده که وجود داشته. نکته دیگر هم بحث کفر بودن، این که بر حال افرادی که اکفا باشن، همسان باشن،
شاید در اون موقع خیلی کم بوده دیگه.
بله، اینها بر حال ممکن بود که بقدر لازم نباشن در باره دختران حضرت،
از اون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با اون مقام و جایگاهی که داشته، بله واقعا کفر شاید سخت بوده برای ایشون.
بله ایشون طبعا خوب نبوده کسی.
حاضر نمونه این روایت که الان فرمودید انتهاش هست، یه روایت هم تو ذهنم هست خیلی اونم بحث قشنگی است، حالا این دو سه دقیقه که وقت داریم این رو هم یه اشاره کنه. اونجا هست که حالا عبارت عربیشو یادم رفته، اونجایی که مثلا میگه ان الله خلق آدم علا شکله یا علا صورته،
بله،
که متاسفانه اهل سنت و کسانی که به ناکجا آباد رفتن،
بله،
این رو برداشتن به عنوان بحث تشبیه و مجسمه،
بله،
بودن استفاده کردن،
بله،
که حضرت امام رضا علیه السلام اون رو، بله، تبیین میکند که،
بله،
ماجرا چیست و این یک بخشی از اون،
بله، همون روایت ازدواج شد ارتباط مستقیم نشده باشه از
بله
این
از این
بابی که بله روایت متاسفانه نادرستی این
کامل
را آده نرکن که ان الله خلق آدم علی صورته،
بله،
و از این تجسیم نتیجه گرفتن که خداوند آدم رو به صورت خودش خلق کرده. این به امام رضا علیه السلام عرضه شد، حضرت فرمود نه چنین نیست، بلکه قصه این بوده پیامبر رد می شدن، دو نفر با هم دعوا می کردن،
بله.
یکی به دیگری ناسزا می گفت و گفت قبح الله و وجهک و وجه من یشبهک، این صورت زشت باد و هر آنکه شبیه توست. پیامبر فرمود لا تقل هذا، اینطور نگو، ان الله خلق آدم علی صورته، نگو زشت باد هر کسی که هم شکل توست، رو خلق آدم هم شکل اینه، خداوند آدم رو به صورت این خلق کرده. وقت اینا اومدن این ته و اول آخر روایت رو حذف کردن، این وسط چسبیدن ان الله خلق آدم علی صورته و خیال کردن که مراد از این صورته به صورت خدا، زمیره ها به خدا برمیگرده.
برای درست به موضوع بحث، ولی یه نمونه ای از این که گاهی ازاد بخشی از یک روایت نقل میشه چقدر معنی فرق
میکنه. بله، همون واسه تاریخ یعقوبی رو چه میخواد بفهمه.
در همون سوالی که بیننده ما گفتن بحث ازدواج، بلد. اونجا هم همطور یک بخشی نقل شده، یه بخشی رفته، کلن معنا
بله. و اگر نبودن ائمه اهل بیت علیه السلام و تصحیح نمیکردن، چه بلایی سر عقاید ما میامد؟ از بودن از صافی و فیلتر علم ائمه علیه السلام این روایت گذشته و ما چقدر خدا رو باید شاکر باشیم بر نعمت اهل بیت.
خب بخنونم به پایان رسید. این بحثا خیلی از این نمونه روایات میشه پیدا کرد که بخشی رو برخی میان استدلال میکنن. تو هر برنامه‌ای که متشکر داشتیم در مورد خمس خیلی این اتفاق رخ داده. برخی از آقایون که منکر خمس میشن میان بخشی از روایت رو میگن و میگن ناگهان خمس اباحه شده و از این بحثا، که حالا اینها مشتی از خروار نمونه ای بود که بحث شد و الحمدلله شما توضیح دادید و یاد گرفتیم. اینها خطکشه برای بحث تحقیقی موضوع. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از حضورتون در این برنامه. فکر کنم بحث ازدواج هنوز ادامه داره یا تمام میشه؟ خب در جلسات بعد انشالله همین بحث رو دنبال خواهیم کرد. بله، خب وقت نیست، من سری نکته رو خواستم بگم که دیگه انشالله در آینده خواهیم گفت، ولی این نکته رو بگیم که برنامه آینه تاریخ از هفته آینده ساعت 18-19 خواهد بود در همون جمعه شب ها. حتی برنامه هایی که کلن ساعت 19 از شرکی حضرت ولی اصل میدیدید، از این بعد ساعت 18-19 تقدم حضور شما خواهد شد. تا دیدار دیگر، التماس دعا و خدا حافظ.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.